بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب وصایا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. اللهم صل الله على أعدائهم أجمعين. وليس لهما قسمة المال لأنه خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع في التصرف، ولو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر، من أنه خلاف الشرط فلا يصح، فمن أن الاتفاق على الاجتماع يقتضي صدوره عن رأي كل واحد منهما، وشرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كل واحد وهو حاصل إن لم يكن هنا آكد، والظاهر أن شرط الانفراد رخصة لهما لا تزييق. نعم، لو حصل لهما في حال الاجتماع نظر مخالف له حالة الانفراد توجه المان لجواز كون المصيب هو حالة الانفراد، هو حالة الانفراد، ولم يرضى الموسي إلا به. فرمودن جایز است که موسی دو نفر را وصی قرار بدهد و انها وصی قرار دادن دو نفر را اون شب عرض کردیم که چند جور تصور میشد. یکیش این است که برای هر کدوم یک عمل معینی را تعیین کند، بگه فلون مزرعه را تو وسیگ من باشنین کن و چلان کن، فلون مثلا ملک و مغازه را تو. این یک قسم، این که معلومه که هر کدوم عمل به وظیفه خودشون. قسم دومش این است که اوصیای متعدد شرط اجتماع شده باشد، یعنی گفته باشد هر یکی از شما میخواید کار بکنید با نظر دیگری باشد، اونم میخواد کار بکند با نظر این باشد. اینم معلوم است که باید که به شرط اجتماع اقدام بکنید. قسم سومش این است که مطلق باشد، در صورت اطلاقش که بگه تو وسیع، تو و او وسیع، من دوتایی دوتایی، آیا این ظهور دارد در اینکه هر کدوم استقلال دارن، یا ظهور دارد در اینکه باید منظم بشن، یا نه مطلق الانان هر دوشون میخوان با هم کار بکنن، میخوان با هم. اطلاقش این سومیه، اطلاق اینکه زید و عم وسیع من باشد در انجام دادن وظیفه با تعیین نکردن، این است که هر کدوم منفردن بتوانن، منظمن هم بتوانن اقدام در عمل وصیت بکنن. حالا اون جاهایی را که با هم بنا شده است که کار بکنن، اگر با هم تعاصر کردن، یعنی سختگیری از هم دیگه کردن و نه این رأی او را قبول دارد نه اون رأی این را، اینجا به استثناء اون چه که ضرورت اقتضا دارد که حتما باید اقدام کرد، ایشون مثال زدن مثل معونه یتیم، مخارج یتیم را، حالا اینا دعواش نگو، میگه که از این نون آخونه باید نون بخریم، اون میگه از اون یتیم هم جای گرسنه نشه، حالا اینا دعواش نست که از کدوم نان وایی مثلا نون بخره، اینا از هر کدوم بخرن درسته، یعنی که اون معونه یتیم زمستون الان مثلا فرض آتش میخواد، رفت میخواد، گاز میخواد، هر چی که وسیله آتشه، اینا اختلاف دارن در تعیین آتشگیری که برای این یتیم تهیه میکنه، این جور چیزهایی که ضرورت است، لباس و مسکن و معکل و مشرب و این جاها را میفهمند که مالا بدمن هست باید اقدام کن. و اما زائد برو که برای مصالح یتیم میخوان کار بکنن که مثلا برای آیندهش خوب باشه یا بد باشد، اگه تعاصر کردن دو قول بود، یک قول این بود که اصلا اینا خود به خود معزول میشن برای اینکه عدالت شرطه و تعاصر اینها موجب فسقشون میشد و فسق شد خود به خود معزول میشن. قول دیگرش این بود که نه، خود به خود معزول نمیشن، باید که برد پیش حاکم، حاکم اینها را الزامش کند، حاکم شهر اینها را الزام کند به اینکه توافق کنید، اگر توافق نکردن حاکم عزلشون کند و بعد از عزل دو نفر دیگر را نصبش کند. این تا اینجا است. حالا می فهمند که خودشون که دو نفری وصیان به شرط اجتماع حق ندارن بنشینن قسمت کنن، بگن خیلی خوب ما که با هم سلوک ما نمیشه، پس اونجا تو مثلا اجاره بده، اینجا به نظر من باشه، فلان کار به نظر من باشه. می فهمند نه، حق ندارن، به جهت اینکه فرض این است که موسی نظریه کل واحد منهما را دخیل در عمل به وصیت قرار داده. این وقت فمن بدله میشد بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه، تبدیل وصیت میشد این، با فرض اینکه اینا شرط اجتماع کردن قسمت بکنن مال را. فرض دیگرش نیست که حالا اگر عکسش بود، شرط انفراد کرده، گفته تو به تنهایی کار بکن، تو هم به تنهایی، آیا اینا با هم منظم بشن چه صورت دارد؟ با شرط انفراد آیا میتونن اجتماع بکنن یا نه؟ مصنف فهمونده نظرون آیا میشود یا نمیشود. منشه نظر شاه شهید ثانی شارح میفهمان که از این که خب المؤمنون عند شروطهم، همه شروطی که هر کسی با هر کسی میکنه که شرع امضا کرده باشد، باید اون مشروطون علیه بر وفق شرطی که برای مشروط له کرده است بیستد و تخلف نکنه. اینجا مشروطون له خود موسیه، مشروطون علیه این دو نفر اوسیا هن متعدی ها سه نفر، این شرط کرده انفراد را عمل به شرط لازمه، اون وقت نمیشد که اینا تخلف بکنم، یعنی بر علیه اون مشروط له تاون بشه. عموم ادله لزوم شروط شامل اینم میشه. از اون طرف میفهمم که خب کسی که میگه تو به تنهایی نظریه بده، تو هم به تنهایی نظریه بده و هر کدومتون مستقلی در انجام دادن، میگن چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اینجوری حالا دو نفری اگر نظریه بدن، خب این نظریهش هست که بنا بوده که نظریه این تنها کافی باشه، حالا نظریه این زمینه بشود به نظریه او، این نظریهش کاسته میشه، کاسته که نمیشه، نظریهش هست، اونم نظریهش به تنهایی کافی بود به نظر موسی، حالا که زمینه شده به نظریه این دیگه کمتر از اول تنهاییش که نی، انضمام این دو نفر کمتر از انفرادشون که نی، پس اگر در حالت انفراد موسی راضی شده است، در حالت اجتماع به طریق اولا، میخوام بگم که طریق اولویت دلالت دارد. لکن یه اگری، یه لکنی استثنای شهید ثانی میزنن و اون این است که میفهمان اگر سانچه اینهایی که اجتماع میکنن برخلاف اونی که انفراد دارن اگر عمل بکنن، یعنی اگه این به تنهایی بود اینجوری نمیکرد، لکن چون رفیقش میگه اینجوری کن، میگه خیلی خوب باشه، اونم تنهایی بود اینجوری نمیکرد، حالا که اون میگه مصلحت، نمیگه خیلی خوب باشه. خب گاهی وقتا این درست نیست. موسی که گفته است تو به تنهایی وصی من باش، به اونم گفته تو به تنهایی، یعنی رأی کل واحد من ما استقلالا بر صلاح موسیه، حالا که از رأی هر کدوم یک قدیس ویده شده، این تعارف رو به اون میکنم، تعارف رو اون خردشون قبول میکنه حرف هم دیگر را، چه بسا این برخلاف مصلحت موسی باشد. از این جهت میفهمان که اگه اینجوری باشد که در حالت اجتماعشون برخلاف اون رأیی که در حالت انفراد داشتن عمل بکنن، مشکله که اجتماع کفایت بکنن، و اما اگه نه این تنها هم بود، همین بود، رفیقش هم که حالا زمین شده همینه، اون یکی هم جو، اینو آخه اشکال نداره. این یه مثل. ولیس لهما قسمت المال، نیست برای این وصیین مال را که متعلق وصیت است قسمت کنن، هر کدوم نسبت به یه سهمی عمل بکن. چرا؟ لیس لانه، به جهتی که این تقسیم مال خلاف مقتضای وصیت، خلاف مقتضای وصیت. مقتضای وصیت چیه؟ من الاجتماع فی التصرف، او گفته با همی وصی من باشید و نظریه بدید، اینا قسمت کردن ها کنون انفرادی میشه. ولو شرط لهما الانفراد، اگه شرط بکند موسی برای وصیین انفراد در عمل را، ففی جواز الاجتماع نظرون، در این که آیا جایز است اجتماع بکنن، میفهمم محل نظر، منشأ نظر وجه این که نمی شود اجتماع درست نیست، من انه خلاف الشرط، موسی شرط کرده از حال انفراد را، اینا برخلاف شرط رفتار میکنه، فلای سهو. و من انه وجه این که عیب ندارد، به جهتی که نظریه حال الاجتماع کمتر از نظریه حال الانفراد که نی، او یکی هم یقدی موین شده از تو نظریه دادستیگه. و من انه الاتفاق علی الاجتماع، اتفاق کردن بر اجتماع یقتضی صدوره عن رأی کل واحد منهما، اقتضا دارد صدور این عمل را از رأی هر یک از این دو نفر. و شرط الانفراد، اون طرف که موسی شرط انفراد کرده، اقتضا رضا به رأی کل واحدن، اقتضا میکند که موسی راضی بوده به رأی هر یک جدا جدا. حالا رأی هر یک جدا جدا زمینه بشه به رأی دیگری، اشکال نداره، این بیتای گولا بهتر درست میشه. و هو حاصلون الم یکن هنا آکد، یعنی اون رضای موسی به رأی کل واحد در صورت اجتماع حاصل است اگر مؤکدتر نباشد، یعنی اگر طریق اولا نباشد تساوی هست اقلا. این وجه دو. و ظاهر ان شرط الانفراد، اینم فتوایی ایشونه، میفهمان شرط انفرادی که موسی کرده نه معناش این است که اینها میخواد در مزیقه بیندازد نبادا با هم جمع بشید، نه، میخواد توسعه بدهد. ظاهرا کسی که دو نفر را وسیع قرار میدهد، میگه هر کدومتون استقلال دارید در عمل، معناش توسعه دادن اینهاست، نه معناش تضییق، بنابراین اگه جمع بشن معنی نداره، مگه اون صورتی که بعد استثناء میکنن. و ظاهر ان شرط الانفراد، ظاهرش نیست که موسی که شرط انفراد کرده، این رخصتون، یعنی عزیمت نیست، الزامی نیست، مرخصید، رخصتون برای این دو، لا تزییگون، نه به تنگ قرار، تنگ ناقرار دادن این وسیگه این است در عمل که حتما باید منفرد باشید. نعم لو حصل لهما حال الاجتماع نظر مخالف له حالت الانفراد توجه المن، اگر حاصل بشد برای این وسیگین در حال اجتماع یک نظری که مخالف با اون نظر باشد که در حال انفراد داشتن، و نظر حال الاجتماعی با نظر حال الاجتماعی مخالف هم دیگه شد، اینجا اون وقت میفهمند که وجیه هست که بگیم که اجتماع جایز نیست. بله، و حصل برای وسیله این در حال اجتماع یک نظری که مخالف مر اون نظری که در حال انفراد است باشد، توجه المن وجیه است من، چرا؟ لجواز کون المصیب هو حالت الانفراد، به جهت ممکن است، جواز دنجا جواز شرعی مراد نی، یعنی لامکان کون المصیب، برای اینکه ممکنه اون کسی که ثواب می رود اون ثوابش و حقش حالت الانفراد باشد، وقت این با حال اجتماع غیر ثواب باشه. ولم یزل موسی الا به، و راضی نشده باشد موسی مگر به همون حالت انفرادی. پس نتیجتاً عرض کنم که وجوه سلاسه میشد، این وجه سوم را شهید ثانی تفسیر میدن، میفهمان اگر چانچه حال انفرادشون با حال اجتماعشون نظریهاشون فرق میکنه اب ندار، و اما اگر نظریهاشون فرق میکنه باید همون حالت انفرادی رو عمل بکنم.
معارضه داشتن هر دوتشون عمل میکنن؟
بله،
اگر نظراتشون معارضه داشت وقت دوتشون عمل کنن یا یکیشون عمل میکنن؟
نظراتشون مختلف باشه هر کدوم باید جدا جدا ایشون میفهمون باید عمل کنن، به جهت اینکه نظریه جدا جدا را موسی راضی شده است، و اگر نظریه با همی کاسته بشد از اون نظریه انفرادی، این برخلاف نظریه موسی میشه، تبدیل وصیت میشه. ولو نهاهما عن الاجتماع، شک دیگرش نیست که بگد که مبادا با هم جمع بشید، میدوند که اینا میشه با هم خود حساب داشتن، جمع بشن دوا مرفعه میشد و اینا نمیتونه عمل، از اون طرف هم نمیتونه از هر دو صرف نظر کنه، اینا وسیع که بدون یکی اعتنا نکنه باور اساش دوا میکنه. حالا این دو نفری که با هم دیگر اختلاف دارن، میگه تو به شرط انفراد وسیگ من باش، تو هم به شرط انفراد وسیگ من باش، اینجا دیگه اجتماعشون جایز نیست. اگر نهی کند این وسیگ این را از اجتماع، اتبعه پیروی باید بشود قطعا، این ظاهرا اتبعه خب تشدید نوشته اما پیروی اتباع، بله چیه این کنتم تحبون الله اونجا به فتبعونی یحببکم الله مثلا این قل این کنتم تحبون الله فتبعونی اتبع مثلا اینجوری هم اتباع هم اتباع هر دو جایده ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع اینجا تشدید داره قطعا چرا عملا به مقتضا شرط برای عمل کردن به مقتضای شرط موسی که شرط انفراد کرده الدال صریحاً علی النهی عن الاجتماع شرطی که دلالت دارد به صراحه بر نهی موسی وسی را از اجتماع با دیگری فیمتنه پس اون وقت شرعاً ممنوع میشد ممتنه میشد ممتنه در اینجا امتناع شرعی مراده ولو جوز لهما الامرین اگر تجویز کرد موسی برای این وصیین هر دو کار را گفت میخواید با هم باشید میخواید منفرد الاجتماع و الانفراد مزا ما جوزهو ممزاست اون چی که تجویز کرده چه با حال اجتماع باشن چه با حال انفراد در حال انفراد و تصرف کل منهما کیفشا تصرف میکنن هر یکی از اینا هر جوری که بخواد من الاجتماع و الانفراد فلل اقتسما المال فی هذا الحال در این قسم اخیر که هم انفراد هم اجتماع را تجویز کرده از موسی خودشون بنشینند و قسمت کنند میفهمم این دیگه عیب ندارد به جهتی که فرض این است که تنهایی و اجتماعی هر دو را موسی راضیه پس اگر قسمت کنند مال را در این حال جاز به تنصیف یا به تفاوت مثلا دو قسمتش تو تصرف بکن یا قسمت شما هم مثلا عمل وصیت جایزه یا متساوی فرق نمی جاز به تنصیف یعنی نصف تصرف را این نصف تصرف او یا تفاوت داشته باشند یعنی دو سلسش ها این تصرف یا یک سلسش اون یکی حیث لا یحصل فی القسمت ضررون اون جایی که در قسمت ضرر حاصل نشد اگه فرض کنیم که یه دکانی را گفتن که این مغازه را شما تنهایی اجاره بدید درسته با همی هم نظریه بدید درسته میگن خیلی خوب این مغازه را قسمت میکنه قسمت که کردن دو تا نهر کوچولو بیشتر نمیشه نهر را کسی اجاره نمیکنه با قاطی کنن یه دکونه که میشه یه قهوخانه باز کنن یه سماور بزنن اونجا چای بفروشن اما اینا واخدن وسطش دو نیم کنن میگه اینجا را تو اجاره بده اینجا ما اجاره میدم دو تا مجرای نهر بیشتر نمیمونه اگه اینجوری باشد مدت های باید معطل بمونه تا یک کسی پیدا بشه که اینجا را لازم داشته باشه اجاره کنه این بر ضرر موسی میشه در جاهایی میتوانن قسمت کنن متعلق وصیت را که اثر در اثر قسمت تاخیر عمل به وصیت به وسیله ضرر لازم نیاد فلوق تسما المال این که جایزه میفهمون که و تفاوت هم جایزه حیث لا یحصل فی القسمت ضررون چرا لان مرجع القسمه این لان تعلیل برای جازه چرا جایزه لان مرجع القسمه هینه ازن الا تصرف کل منهما فی البعض برگشت قسمت چنین هنگام یعنی هنگام تجویز موسی اجتماع و انفراد را برگشتش به تصرف هر یک از ایناست در بعض و فرض نیست که اون موسی از اول گفته راضیم و هو جایزون بدونها و این تصرف کل منهما جایز است بدون قسمت ثم بعد القسمه لکل منهما تصرفی قسمت الاخر قسمت هم که کردن دیگه تعین ندارد مثل ورثه نیست که قسمت کنن دیگه بعد این وارث حق تصرف در حق او ندارد اون وارث هم حق تصرف در سهمی این ندارد نه این بعد از قسمت هم دوباره در قسمتی او تصرف بکند مانی نداره ثم بعد القسمه لکل منهما تصرف در قسمت دیگر و این کانت فی ید صاحبه گرچه اون قسمت دیگر در دست رفیقش باشد اون خبر ندارد این یکی رفیقه میره اونجا اجاره میده اون نمیتونه دیگه اعتراض کنه خب اینجا که سهمی من بود نه این فرض نیست که اون موسی اجتماعا و انفرادا هر دو را راضی بوده به تصرف لانه وصی فی المجموع به جهتی که این شخص متصرف وصی در مجموع نه وصی در خصوص این قسمت فلا تزیل القسمت و ولایته فیه پس برطرف نمی کند قسمت کردن ولایت این متصرف را در اون مجموع در مجموع حسب مجموع میتونه تصرف کنه خب مسئله دیگر ولو ظهر من الوصی المتحد او المتعدد علی وجه یفید الاجتماع عجزون اگر اون کسی که وصیه قدرت به عمل به وصیت ندارد خب گاهی در اثر حوادث و تواری و عوارضی که در عمل به وصیت لازم میاد حالا یا قدرت بدنی ندارد یا قدرت غیر بدنی. مثلا کسی که عمل به وصیت میکند، اگر یه ملکی که ثبت و اسناد رسمی و مثلا چه چیز محضری و وصیت رسمی و اداره اوقاف و اداره ارشاد و اداره همه خبر شدن که این وصیه، خب این باید برد بودجه تنظیم بکنه، باید ورقه بنویسه باشه، آدم بی سوادیشون به خیالش که مثلا یه کار آسونی شه هندونه بخره برای مردم بده ثواب ده، مثلا اینجوری این کاری نداره، اما این برد به اونجا ورقه امضا کنه اونجا مثلا چی بشه، گفت ببین اصلا سردر نمیکنه اینا چیه. و اون وقت اینجوری اگر اینم یه صورت عجزه که بیشتر عجزهای فی زمان نهازا در زمان ائمه و اینا که اینها نبوده، بعدن اینها پیدا شده، اون وقت این عاجز میشه، گاهی وقتا این وسیع عاجز میشه، یا اینکه متعددم هستن هر دوشون عاجز میشن از عمل به وصیت، آیا باید چه کار کرد؟ اینجایی که عاجز میشن و نمیتوانن یا انفرادن یا اجتماعا عمل به وصیت کنن، میفهمن حاکم شهر، اینم باید ارجاع به حاکم باید بشه، باید مراجعه کنن به حاکم، یک کسی که خبیر است و بصیر است و بینا است و از این کارها اطلاع داره زمین نکنه بینا، نمیشه اینا رو عزلشون کنه، بگه شما برید کنار من یکی دیگه تعیین میکنم، نه یکی دیگه را بغل دست گوش کنن، نظریه بدن، نظارت بدن، مثلا نمایی کنن، اینجوری میفهمن که ولو زهر من الوصی المتحد، یعنی وصیی که یکیست اول متعدد یا چند تان بر وجهی که افاده اجتماع بکند و الا اگه افاده اجتماع نکنه بازم حکم متحد داد، اگر ظاهر شد عجزی زم الحاکم و الیه معینا معینا زمیمه میکند حاکم به سوی اون وصی یک کمک کننده ای را، لانه به عجزهی خرج عن الاستقلال، به سبب عجزش از وصایت بیرون نیامده، از استقلال بیرون آمده، لانه به عجزهی خرج عن الاستقلال المانع من ولایت الحاکم، استقلالی که مانع میشد از ولایت داشتن حاکم، حاکم شهر در زمینه ولایت دارد که ولی دیگه در کار نباشد، پدر، جد پدری، وصی اینا هم تقدم دارن بر حاکم، اما اگر نه پدری هست نه جد پدری هست نه وصی قابلیت دارد این ایتام را نگه داره، اینجا اون وقت نوبت حاکم شهر، حاکم شهر اونجایی که وصی به کلی نباشد مجهول الوصیه یا مجهول تولیه است متولی قرار میده، و اما اگر چه هست قدرت ندارد عمل بکند میفهمان موین قرار میده، خرج از استقلالی که استقلال مانع از ولایت حاکمه، اما اینجا که حالا چیزه حاکم ولایت داره، و به قدرتی علال مباشره فی الجمله لم یخرجن الوصایه، به سبب تواناییش بر مباشرت فی الجمله، یعنی میگه من میدونم اما راه شو بلد نیستم چیه، اگه کسی راه من نشون بده آمده شد و قدرت داره توانایی داره، اینجا شما از وصایت بیرون نمیره، پس این بین بینه، هم استقلال ندارد و هم وصیه، و اون وقت جمع بین این دوتا ذم المعین است و باید حاکم یه معینی را ذمه کنه، لم یخرج عن الوصایه به حیث یستقل الحاکم، به حیثیتی که استقلال پیدا کند حاکم، بگه تو برو کنار من یکی دیگه تعیین کن، نه فیجمع بینهما بالذم، پس جمع بین این دو عمل، یکی از وصایت بیرون نرفته یکی هم از استقلال بیرون رفته، جمع بین عدم خروج از وصایت و خروج از استقلال این است که ذمیمه کنند یک کسی را، فیجمع بینهما بالذم، یعنی ذم شخص ثالثی یا ثانی، و مثله ما لو مات احد الوصیین علی الاجتماع، دو نفر وصی به شرط الاجتماع، یکی از اینا از دنیا رفت اون یکی استقلال دیگه ندارد، باید که حاکم یکی دیگه ذمیمه کنه، و مثله ما لو مات احد الوصیین علی الاجتماع، این علی الاجتماع قید وصیینه نه قید ماته، یعنی با همی بمیرن نه، یعنی علی الاجتماع وصیان، اگر بمیرد احد الوصیین علی الاجتماع اما المعزون لهما فی الانفراد فلیس للحاکم عزم، اما اون صورتی که گفته بود کل واحد شما میتوانید انفرادن عمل کنید میتوانید اجتماعا، حالا یکی از این از دنیا رفت خب اون یکی استقلال دارد دیگه، ذم حاکم جای اینجا دیگه حاکم حق نداره دخالت کنه، اما المعزون برای وصیین در انفراد پس نیست برای حاکم ذم الی احدهما ذمیمه به احدهما بکنه حق نداره، به سبب عجز دیگر، چرا؟ لبقاء وصی کامل، برای اینکه یه وصی تمام عیاری باقی مونده است مستقل، و بقیه قسم آخر یه قسمش مون که اگه عاجز شد تکلیف چیه؟ و هو مالو شرط لعهدهما الاجتماع و سوغ للآخر الانفراد. میگه شما دو نفری وسیع من، اما اگه تو میخوای کار بکنی با ند بی نظره او کار نکنی، یا با اون یکی میگه تو اختیار با خودته. حالا اینجا چی؟ یکیش استقلال در نظر دارد، یکی استقلال ندارد و با اجتماع. حالا اونی که استقلال در نظر دارد مونده، اون یکی مرده. خب اینجا معلومه که زمه زمیمه نمیخواد. اما اگه عکس شد، اونی که استقلال نداشت زنده است و اونی که بنابود بی اجازه او کار نکنه او مرد، اینجا یا زمه زمیمه میخواد یا نه. بقیه قسمون آخره و هو مال قسمون آخرو، بله بقیه قسمون آخرو باقی مون قسم دیگر و اون قسم دیگه نه. مالو شرط لعهدهما هر یا شرط بکند موسی برای یکی از این وصیین اجتماع را و تجویز کند برای دیگری انفراد را. یکیش اجتماعاً کار بکند دیگری آزاده. فیجب اتباع شرط، پس واجب از پیروی شرط موسی. فیتصرف المستقل، پس اون کسی که مستقل تصرف میکند بل استقلال، چه او بموند چه نموند. اینو والآخر مع الاجتماع خاصه، و اما دیگری با اجتماع حق تصرف دارد. قریب منه یه شک دیگه، مال و شرط لهما الاجتماع موجودین. بگید ما آدامی که زن دعید با هم باش، خب معناش نیست که یکیش از دنیا رفت اون دیگه با هم بودن شرط نیست، اینم دیگه زن محاکم نمیخواد. و مثل و قریب منه، یعنی قریب اینی که عهد ما مستقل و دیگری نه. اونجایی که اگر شرط بکند موسی برای وصیین اجتماع را در حالتی که موجودین هستند، این موجودین حال است از برای زمین در لهما، لو شرط برای این دوتا اجتماع را در حالتی که اون دوتا موجودینن، و اما اگر عهد ما معدوم شد و مفقود شد نه. و انفراد الباقی، و اما گفت که اون یکی اگر از دنیا رفت تو باز منفردی، مثلا اینطوری بعد موت الاخر یا عجز آخر، اینم باز فیوت با شرطو. اونی که استقلال دارد مون، اون یکی اگر جدا شد یا از دنیا رفت، خب این استقلال. و اگر عکس شد باید حاکم زن به زمینه بکنه، فیوت با شرطو. و کذای سه و شرطون مشرفون علا احده ما به حیث لا یکون للمشرف شیعون من التصرفات و انما تستر ان رعیه. همچنین از صحیح هست شرطون، نه شرط و مشرفن، یعنی یک کسی که مشرف بر عهد هماست، مثلا دو نفرن یا یک نفرن وسیعن، اما یه نفر دیگری حالا در صورت انفراد یا اجتماع این را مشرف بر او قرار داده، به پا به اصطلاح زاپاس میگن، چی میگن به پا، ببیند که اینا چیکار میکنن. اگر چانچه این مشرف، مشرف اون کسی را میگن که کلش از دیوار بیرون میره نگاه میکنه خونه خونه که اونجا میگن مشرف، مشرف. یا کسی که لب مرگشه میگن مشرف بر موت، یعنی نزدیکه که زهوگ روح بشد به عالم دیگه انتقال نسبت به هر شو. وقت مشرف بر این دو نفر یا یه نفر این است که اعمال اینها را این باید اشراف داشته باشد، و به اصطلاح فعلی میگن ناظر. یک کسی را وصی قرار میدن، دیگری را ناظر نظارت داشته باشه، کار نمیکنه دا، اما معناش نیست که این وصی که هر کاری میخواد بکنه او باید اطلاع داشته باشه. این حالا تکلیفشیه. و کذای سه و شرط و مشرفن، یعنی شرط یک شخص دیگری را که اون شخص دیگر مشرفن علا عهده ما بر یکی از این وصیین یا با هر دو، به حیث و لا یکون للمشرف شیء من التصرف، به حیثیتی که برای مشرف چیزی از تصرفات نیست، یعنی او بفروشد و بخرد و اجاره بده این کارا را میکنه، اما باید اطلاع داشته باشد. و همانا صادر میشود این وصیت ان رأی اون مشرف، فلیس للوصی التصرف بدون اذنه، پس این وصی حق ندارد تصرف بکند بدون اذن اون مشرف، یعنی وصی بی حق ناظر که به حالا می‌نویسن در وصیت نامه ناظر فلان که نظارت داره، این حق ندارد عمل بکنه. فلیس للوصی التصرف بدون اذن اون مشرف ناظر معلم کان، فان تعذر، اگه آمد و اون مشرف متعذر شد. تعذر دو جوره، یه دفعه این است که دسترسی بهش نیست، یه قسمش دسترسی هست میگه من دخالت نمی‌کنم، اینجوری امتناع میکنه، خودش دخالت نمیکنه. اون وقت اینم ناظره دیگه، اینم باز همون تعذر حساب میشه ولو به واسطه امتناع خودش. فان تعذر ولو بامتناعی، ولو اینکه این تعذرش به سبب امتناع مشرف باشد، زم الحاکم الى الوسی معینا، زمیمه میکند حاکم به سوی وسی یک کسی که کمک کار این باشد. کل مشروط له الاجتماع علی الاقوا، همینطوری که اونجا شرط میکردن اجتماع را، عهد ما از دنیا میرفت یا امتناع میکرد یا نمیشد، عاجز بود، زم معین میشد، اینجا هم میفهمان اقوا اینه. زم الحاکم به سوی وسی معینی را، مثل کسی که مشروط شرط شده است برای او اجتماع، زمیمه میکند علی الاقوا. این قید زم الحاکم، لانه فی حیث لم یرض الموسی برای علت این که راضی نشده است موسی برای اون وسی، در حال تنهایی براش مثلا مشرف تعیین کرده، ناظر تعیین کرده. و کذا یجوز اشتراط تصرف احدهما فی نوع خاص، جایز است شرط کردن تصرف یکی از اینها را در نوع خاصی. میگن هر وقت میخوان اجاره بدن این اجاره بده، هر وقت میخوان خرید فروش کنن او بفروشه، مثلا این هر دو را میشناسه که او در خرید فروش آگاه تره، این یکی در اجاره دادن، اینم باید مطابق رأیش عمل بشه، یعنی مطابق نظریه موسی. و کذا یجوز اشتراط تصرف یکی از این دوتا را شرط بکنن در نوع خاصی و دیگری را در همه، در همه مثلا او اجاره دادن، این یکی هم اجاره هم خرید فروش، منفردین و مجتمعین، این دو نفر با همی باشن، هر کدوم جدا جدا باشن یا با هم باشن، علامش ترکافیه، منفردین و مجتمعین علامش ترکافی، یا در حالت اجتماع بر اون چیزی که اشتراک در اون چیز داشتن. خب ولو خان الوسی، مسئله دیگر، اگه آمد وسی خیانت کرد، حالا چه یک نفر باشد چه دو نفر، چه شرط اجتماع کردن چه حالاتی، اون جاهایی که وسیع حق دخالت دارد اگر خیانت کرد، آیا خود به خود معذول می شد یا باید حاکم عزلش کند؟ اون وقت یه ترتب برش این مسئله که مادامی که حاکم شهر اینا عزلش نکرده، بادم تصرفاش نافذه، اگه فرق کنه خیانت می کند. مثلا این ملکی را وسیع است که این اجاره بدهد و مال اجارهش را عزاداری سیدش ادا بکن، این مال اجارهش را می گیرد و خیانت می کند. مثلا یه کسی اینکه رفقا نقامه کرد، مثلا اون وقت متولی یه وقف بود اونجا، اون وقت این امینن، اینهایی که متولی وقفن هر چه که صورت بنویسن میبرن به اداره اوقاف، مثلا اون زمان تاغوت نشون میدادن که اینقدر خشک اونجا آب آوردن و آب چندون مزد نوشته بود، مزد آب آور 400. خب حالا کی میدونه که این مزد آب آور 400 تومنه 30 سال پیش ها که الان میشه مثلا چند هزار تومن اینجوری، وقت این خیانته. مزد آوار آب آوار یا میشده مثلا 5 تومن یا 4 تومن، 400 تومن که نمیشده. اگه اینجور خیانت ها به اصطلاح همون صورت حساب تحویل بدن، بودجه تنظیم بکنن به اصطلاح فعلی که برن نشون بدن که ما عمل کردیم، اینا میگن خیانت، آیا این خود به خود معذول میشد یا نه؟ و اگه خود به خود معذول نشود، یه ترتب برش این کسانی که متولیان اوقافند و اوسیاند و فلان و فلان، اگه اینا خیانت میکنن، مادامی که حاکم خبر ندارد یا کسی اطلاع به حاکم نداده یا دسترسی به حاکم نیست یا حاکم زورش نمیرسه اینا عزلش کند، این وقت تصرفاتش نافذه. یعنی دیگری که این ملک را از این اجاره میکند، این دیگه گناه نکرده، به خلاف اون جایی که خود به خود معذول بشد. اگه معذول شد، این از اون زمان به بعد که این خیانت کار در اومده، دیگرون این ملک را از این متولی وقف اجاره کنند باطله، مثلا کارهای دیگه که با این میکنن همش باطله، به این که این شده معذول دیگه، میشه غیر وسیع، میشه غیر متولی. اینطوری حالا یه خود یک محل خلاف مصنف میفهمند که ازل حال حاکم، یعنی خود به خود معذول نمیشد، حاکم باید عزلش کند او را. ولو خان الوسی المتحد او احد المجتمعین، یا یک وسی بوده یا دو نفر بودن به شرط الاجتماع، یکیش خائن شد، او فسق به غیر الخیانه، چون چه قبلا گذشت فاسق شد، با فرض این که این عادل میدونسته یا شرط عدالت ما شرط بدونیم، ازله الحاکم، این فرمایش مصنف. و اما شارح که در تحریرم اینجوری دارد، بل الاجود ان ازاله، میفهمم خود به خود معذور میشه. یعنی اگر یک کسی خیانت در متعلق وصیت کرد، از اون تاریخ به بعد که مردم میفهمن این خیانت میکنه، دیگه نمیتونن با او عمل وصی انجام بدن و ازش ملک اجاره کنن و چیکار بکنن اینا. بل الاجود ان ازاله بذلک من غیر توقف علی عزل الحاکم، بدون اینکه توقف بر عزل حاکم داشته. چرا؟ لخروجی عن شرط الوصایه. یکی از شرایط وصایت عدم الخیانت لااقل هست، بفرض عدالت شرط نباشد، عدم الخیانت که شرط باید امین باشه، همشون گفتن باید امین باشه، اون وقت اگه از امانت اومد بیرون معذور میشه. عند انتفاع الشرط مشروط منتفی میشه دیگه، مثل نماز بی وضو میمونه. نماز بی وضو شرطش که نباشد نمازم باطله. و اقام الحاکم و مکان روی فرمایش خود مصنف که گفت عزله الحاکم، اقامه میکند حاکم شهر مکان اون وصی خائن یه وصی دیگری را. بله وصی امام اگر نظرتون باشد در بهشت زهرا طول الله عمره الشریف، فرمود تمام این وکلای این مجلس معزولن خود به خود، برای خاطر اینکه نه همه خائن، خائن به مملکت و خائن به مردم و خائن. این مسئله شرعی بودا، نه اینکه خیال بکنید. فتوای خودش هم همینه، در رساله های توضیح المسائل هم هست، در تحریر هم هست، که اگر متولی وقت وصی وکیل اونایی که امانت درشون شرطه خلاف امانت رفتار بکنن، اینا الان وکلای حالا همینجوری هر کدوم خیانت کردن خود به خود معذورن به فتوای خود حاکم اشکان حاکم الاصل، این معذورن. و ما هم برای هر کاری وکیل میشیم، وصی میشیم، وصیت کسی را قبول میکنیم، اگر سانس خیانت خدای نکرده از ما صادر شد، اعمالمون به فتوای امام و به فتوای شهید ثانی و عده‌ای از علما، این اعمال نفوذ شرعی ندارد. و دیگرون اگر اطلاع دارن، هر کدوم که تقلید از این کسی میکنن که میگن معذوره، حق ندارن با او اجاره کنن و خرید فروش کنن، میگن این وصیه حاکم که ازش نکرده. میفهمان که به اقام الحاکم مکانه وسیعن مستقلا ان کان المعزول واحدا، اگر چنانچه معزول یک نفر باشد، خب یک نفر است، او منظم من الباقی، یا اینکه منظم به باقی مونده ها که خیانت نکردن، ان کان اکثر، یکیشون خائن شده، حاکم وقت یکی دیگه ضمیمه میکنه. و یجوز للوسی استیفاء دینه من مافیته، حالا این شخص وصیت کرده که بده کاری های مرا بدی، یکی از این طلبکارها خود وصیه، آیا میتوند خود وصی طلبکاریش رو بردارد یا نه؟ این وصی باید که برد شاهد بگیرد و مثلا پیش حاکم شهر و به اذن حاکم باشد یا به اذن ورثه باشد. خب فرض کردیم که یا عدالت شرطه، یا عادله، یا لااقل باید خائن نباشه. پس اگر این آدم خودش طلب دارد و فرض این است که دروغ نمیگد و نمیخواد خیانت کند، روی این مبنا وقت جایز است که ایشون میفهمان شاید مصنف که دین خودش را بردارد، خودش طلب دارد، همون متعلق وصیت که گفتم مثلا از فلان مبلغ دین مرا بدید، اینم جزء دین میشه. و جایز است برای وصی استیفاء دین خودش را از اون چی که در دست خودش هست، من غیر توقف علی حکم الحاکم. بلی علی یه مطلبی است که بیرون از این بحثه، اینا بنده بین ال هلالین عرض میکنم پرانتز، متهم بشد نه، یعنی اگر چانچی این بگه من خودم طلب دارم، دیگرون وقت متهم میکنه. اتقو مواضعت تو هم در همه جا هست، در روایت در پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم معتکف در مسجد، در مسجد در دهه آخر معتکف بود، کسی که معتکفه هست حق نداره از مسجد بدون ضرورت بیاد بیرون. یکی از زوجات النبی با خود نبی کار داشت، پیغمبر آمد تا لب اون مسجد پشت دیوار، مثلا اون زن هم اون طرف ها مثلا سبزی نداره، نه خود لوبیا میخواد، یه چیزایی که داخل زندگی مسئله نمیخواست بپرسه، آمد صحبت کرد و برگشت. در حدیث داره پیغمبر فرمود زن خودم بودا، خیال نه، یعنی مردم از بس یک چیزن دا، حتی در حق پیغمبر میگن ببینی در حال اعتکاف با زن اجنبیه دا حرف نه، فرمود زوجه خودم بود. این برای خاطر این است که اتقو مواضعت تو هم همه جا هست که انسان جاهره که حالا این وصی عادلم هست، همه کاره مثلا موثقم هست، معذالکه در حاکم شهر هم خیلی جا میگن که حاکم به علم خودش حق ندارد عمل کن. کسی که قاضی شده خودش یقین داره. در حقوق ناس ها، در حقوق ناس حق ندارد که عمل به یقین خودش بکنه. باید اون طرف ثابت کند به بینه، به شهود، به اقرار مدعا علیه، اینا همه به حساب. والا من یقین دارم که مگه مثلا فرض کنید که آقای بروجردی هم بیخودیم ادعا میکنم از فلانی طرف دارم، نه یقین دارم راست میگه. نمیشه قضاوت کنه. اگه یه نفر مرجع تقلیدی آمد پیش قاضی و گفت فلان کس مال من را دزدیده، این یقین داره که این دروغ نمیگه، من از آرش نمیتونه بیاد دست او را ببرد، برای اینکه این حق و ناس و حق الله گل و قاطی همه باید ثابت بشه. بنابراین در مواردی که ما هر کدوم امانت در هر کاری داریم، در مواردی که موضع اتهام قرار میگیریم، به مرعا و منظر من الناس با شهود و با بینه کار بکنم که مورد اتهام قرار نگیرد. اینو بنده عرض بکنم، نه شهید ثانی این استثناء خورده، در جای دیگرش خوب گفتن خود بزرگان علما فرمودن، اما اینجا یکی از اون جاهاش است که اتقو موازیت تو همه من غیر توقفن علی حکم حاکم به ثبوته ولا حلفی علی بقائه، قسمم لازم نیست وصی قسم بخورد که چون دعوای بر میت در کتاب القضا چند جا هست که علاوه بر بینه باید انسان قسم هم بخوره، با اینکه البینه تو علی المدعی والیمین و علی من الدعی علیه، یکی از اونها دعوای بر میته. اگر کسی ادعا میکنه که من از فلون مرحوم فلون مبلغ طلب دارم، دو نفر شاهد عادل هم گواهی دادن، معذاله که دو نفر شاهد عادل گواهی دادن کفایت نمیکنه، باید قسم هم بخوره. اگر قسم خور اونا هم شهود دادن، اون وقت این میتوند بر علیه میت رو صادر کنه و از ورثه ها بگیرد و بدهکاری اون را بده. و اما صرف این که دو نفر عادل آمدن جواب، چرا بزنن؟ یه محتمل است که آخر عمرش بخشیده، محتمل است که آخر عمرش داده، محتمل یه احتمالاتی هست. برای دفع این احتمالات باید خود اون مدعی قسم از زمین بکنه. اینجا میفهمه احتیاجی به قسم نداره، چون فرض نیست که این وصیه و وصیت کرده است که ادا دیون مرا بکن. اطلاق وصیت در ادا دیون خودش هم شامل میشه. میفهمند که من غیر توقفن علی حکم الحاکم به ثبوت اون دین ولا علی حلف خودش، یعنی حلف وصی بر بقای دین، لان ذالک للاستظهار به بقائه لجواز ابراء صاحب الدین او استیفائه. میفهمون برای این که این قسم خوردن برای احتیاط است، استظهار به بقائه یعنی طلب ظهور بقائه دینه. در جاهایی که میگن دعوای بر میت احتیاج به قسم دارد علاوه بر بینه، برای طلب ظهور است، به این که این دین باقی مونده، برای امکان این که ابرا کرده باشد صاحب دین یا استیفا کرده برای ازدمش نکرده، داده ساعت آخر رفت ایادت شو مثلا داد پولشو، این احتمالات چون در کار است پس باید این قسم بخور. اما در اینجا میفهمان که معلوم است که این احتیاجی ندارد. ول معلوم هنا خلافه، اونی که ما میدانیم در اینجا خلافشه. ول مکلف بالاستظهار ول وصی، خب حالا وصی باید که طلب احتیاط بکنه، وصی به خودش بگه قسم بخور که تلخ خودش یقین دارد، چون این مسئله قسم مقدمه برای حصول یقین است. برای وقت مدعی خود وصیه و عامل هم خود وصیه، مأمور هم خود وصیه و دیگه استظهار معنا نداره. این شما ول مکلف بالاستظهار ول وصی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.